خیلی متشکر بهمن عزیز، بحث خوب و جنبندی شده ای بود، ممنون. به نظر من اساس مسئله رو بیان میکرد که بلحاظ پایه های مادی و تحولات تاریخی معاصر در توسعه سرمایه‌داری و اون چیزی که به اصطلاح وضعیت فعلی رو به معنای تاریخی ضروری کرده، یعنی به اینجا کشونده، و محدودیت هایی که به هر حال خود سرمایه‌داری در توسعه خودش داره و باید منجر به، در واقع همونجور که اشاره کردی، به نابود همواره در هر دوره و خصوص در این دوره اخیر به نابودی ظرفیت های بزرگی از تولید بشری ختم بشه و الان تو اون آستانه این وضعیت هستیم و این جنگ ها یا این به اصطلاح مسائل ژئوپلیتیکی که داره، تغییرات ژئوپلیتیکی که داره صورت میگیره و یک دفعه یه قاره ممکنه از جایگاهش کنده بشه و موقعیتش رو دست بده، موقعیت 500 سالش رو از دست بده، در واقع میتونه بخشی از این واقعیت باشه که توسعه سرمایه‌داری برای تداوم خودش ناچاره به این، در واقع بهای بزرگ رو به بشریت و بعد تا به متحدین خودش، متحدین قدرت تحمیل بکنه. خیلی ممنون، خیلی خوب بود. بعد در مورد اون فرد ژاپنی که اشاره کردی که چیز کرد، اسمش جیانگ زوکین هست، اینجوری که من اگر خوب تلفظ کنم، جیانگ زوکین که در مورد پاکس جودایکا در واقع صحبت کرده و اینکه برای اسرائیل یک نقش، یک وزنه ژئوپلیتیک رو به خصوص در خاورمیانه قائل شده. به هر حال این هم بحثایی که توی زمینه را کرده، این اسمش این بود که اسمش یادت رفته بود. یه نکته دیگه هم که در سند امنیت ملی آمریکا که میگم به ونزوئلا اشاره کردی، همین تاکید بر دکترین مونرو هست. در واقع دکترین مونرو که مثل که توی این سند برش تاکید شده و تلاش میشه که تا اونجا که میتونن، البته اگر بتونن، دست همون رقبا رو مثلا چین رو توی آمریکای لاتین به عنوان حیات خلوت ایالات متحده محدود کنن. این هم یه نکته بود که الان بالاخره تو بورس و خیلی ها مسئله این چی میگن لشکرکشی آمریکا در واقع به ونزوئلا رو به هر حال روش حساسن و مورد بررسی قرار میدن. خب رفقا، اگر به هر حال بحثی دارید، نظری دارید، مثلا نقدی دارید، نکته ای در نظر دارید، میتونید نوبت بگیرید، بیاید بالا صحبت کنید و یا برای کانال تدارک، برای مثلا چیز آیدی تماس کانال تدارک نظرتون رو بفرستید و یا اینکه برای خود رفیق و من مستقیم بفرستید و تو جلسه خونده میشه تو و به هر حال وارد بحث میشیم پیرامونش. منتظریم. اگر رفیق من خودت تا من چیزی دریافت نکردم، ولی اگر خودت سوالی چیزی دریافت کردی یا بحثی دریافت کردی لطف کن بخون. اگرم رفقا همونطور که گفتم آماده هستن که نوبت بگیرن بیان صحبت کنن که چه بهتر.
نه من یک چیز دارم. یک رفیقی چیزی نوشتن که اگر بخوایم این سند را در کنار اسناد راهبردی دولت‌های قبلی و اسناد راهبردی امنیت ملی ایالات متحده قرار دهیم و حتی دقیق‌تر اینها را با اسناد راهبردی شرکت‌های فراملیتی و تراستی‌های مرتبط با آنها را دنبال کنیم، چه تصویری پیش رو می‌بینیم و احتمالاً چه روبناهای سیاسی در آن مطلوب‌تر برای خواست‌های امپریالیسم به نظر می‌رسد؟ اولا سلام رفیق عزیز، البته رفیق خودشون هم نوشته بودن سلام. ببینید شما به سندی چی؟ سندی که به اصطلاح آندری مارتیانوف، خب این یه چیز دیگه، یه کارشناس نظامی، بعد هنوزم که هنوز القایی به اتحاد جماهیر شوروی داره و اونجا به دنیا اومده و اینا، درست؟ آندری مارتیانوف میگه که این اصلا انقلابیه، این چیزی که این کار کردن، و خودش خیلی هم ضد ترامپه و همیشه هم چیز بوده، خیلی تغییر میکنه ترامپ و این حرفا رو، میگه اصلا این چیز انقلابیه، برای اینکه حقیقتا متفاوته، حقیقتا خیلی متفاوته با سندهای قبلی. شما تو سندهای قبلی چین تهدیده، دشمنه، روسیه دشمنه، اینا چیزایی بود که توی 30 سال اخیر چیز داشته، تو اینجا اصلا یه چیز دیگه است، کاملا متفاوت، مثلا اینطوری نیست، درست؟ حالا اسناد راهبردی شرکت های فراملیتی و تراستی های مرتبط با اونها رو دنبال کنیم، ببینید این شرکت های فراملیتی تا جایی که به چیز برمیگرده، بیگ تک برمیگرده، به نظر من گرایش چیز داره توش، یعنی یه گرایشی توی یک شرکت های بیگ تک حقیقتا تو این سمت داره کار میکنه، تو همین سمتی که همین الان دولت ترامپ داره چیز میکنه. یعنی بارزترین چیزش، بارزترین نمونهش مایکروسافت، که حالا یه نمونهش بگم بعد بارزترینشو بعدم میگم. مایکروسافت توی چیزش، توی به اصطلاح این پلتفرم‌های مختلفی که داره اینا، تمام این کانتنت‌های ووکیسم و اینا رو داره یواش یواش حذف می‌کنه، دایورزیتی و نمیدونم این چیزا رو داره حذفش می‌کنه، داره میذاره کنار، یعنی اینا دورش تموم شد، حقیقتا هم دورش تموم شد، یعنی یه جورایی یه خاصیتی داشتن برای یه دوره‌ای، خب برای اینکه تمام این به اصطلاح جناح چپ حزب دموکرات و این سرمایه‌های مرتبط با حزب دموکرات و اینا، خب در مقابل اون چیزای قدیمی مربوط به دولت رفاه و این حرفا که از بین رفت، خب این که بسیار رفاه همگانی باشه و غیر اون حرفا که از بین رفت و دیگه کارکردی نداشت و اصلا استفاده کردن ازش هم فایده‌ای نداشت، اینا در مقابل اون کنزرواتیسم مذهبی جریانات به اصطلاح ریپوبلیکان و جمهوری خواه و این حرفا، باید یه چیزی رو استفاده میکردن که بتونن به اصطلاح یک جلوه ترقی خانه به خودشون بدن، که این ووکیسم و اینا در واقع در خدمت اون بود. حالا خود این ووکیسم چیز زمینه تاریخی داشت، چجوری شکل گرفت بماند، ولی از نقطه نظر بهره برداری سیاسی این همچی چیزی بود و این الان دورش تموم شد و دارم میذارن کنار. منتها از این که بگذاریم، خب شما اگر نگاه کنید یکی از مثلا مهره های اصلی که توی بیگ تک، توی بخش های مثلا اون اینوویتیو توی شکل دادن به این قضایا تأثیر داشت تو آمریکا، مثلا فرض کن تسلا که هست، ایلان ماسک همچین نقشی داشت اینا، از نقطه نظر ایدئولوژیک یکی از کسایی که، یکی از جریاناتی که اولا تو این قضیه نقش داشت لیبرتاریان ها بودن که تو این تحرک نقش داشتن، و تحولی که تو خود لیبرتاریان ها اتفاق افتاد که شما برید اگر ببینید میبینید که اون پیتر تیل هست، پیتر تیل خب یه آلمانی الاصل، در واقع این پیتر تیل آلمانی الاصل خودش یکی از کسایی بود که چیه، این به اصطلاح این نیو کریستیانیتی رو، این مسیحیت جدید رو توش تو شکل دادن بهش نقش تعیین کننده داشت. این مسیحیت جدید اون وقت نقش تعیین کننده داشت به این معناست که چیه، دقیقا این مسیحیت جدید اون وقت همون چیزی رو، حالتی رو که توی یهودی ها برای اسرائیل هستن، یعنی صهیونیست ها برای اسرائیل هستن که آه ملت برگزیده این و اون قوم برگزیده، اون زمین ما اونجا برگزیده است، این حرفا، این مسیحیت جدید هم اون وقت، این مسیحیت هم آمریکا رو هم اینجوری ارزیابی میکنه، یعنی مثل اسرائیل که اونجا برگزیده است و چیزه، اینم اینجا رو اینجا و این اون وقت پیتر تیل اون وقت خودش کسیه که چیه، خودش کسیه که منتوره یا پدرخوانده، به اصطلاح چیه، پدرخوانده به نوعی میشه که پدرخوانده جی دی ونس معاون ترامپه. یعنی شما پیوند بین حتی اینها رو هم دارید میبینید، پیوند به اصطلاح بین این بیگ تک و این حرفا رو. اخیراً که توی جلسه‌ای که توی کاخ سفید بود، حدود یک ماه قبل بود، یک ماه نیم قبل بود دیگه، که تمام اینا حضور داشتن، سوکربرگ و همه اینا بودن، غیر از ایلان ماسک که اون موقع مغضوب شد، واقع شده بود به خاطر دعوایی که با چیز داشت، با ترامپ داشت و اینا، مغضوب واقع شده بود اینا، ولی بقیهشون بودن، همشون بودن، از گوگل تا مایکروسافت تا فیسبوک و اینا. خب یعنی این چیزی که به اصطلاح اینا دارن به این سمت حرکت میکنن. اون مسئله اساسی اینه، ما یک چیزی که در مقابل ماست از نقطه نظر ایدئولوژیک، چون بحث شما بوده روبناهاست، از نقطه نظر ایدئولوژیک چیزی که در مقابل ماست لیبرالیسم شکست خورده. بحث اینه، لیبرالیسم شکست خورده. یعنی شما با اون چیزای لیبرالیستی متکی به ارزش‌های جهان شمول لیبرالی دیگه نمیتونی اداره یه حکومتی رو توی چیز در دست بگیری. همه جا شکست خورده تو غرب، چیز جدیدی، چیزای جدیدی رو شکل میگیره. تو این آمریکا میگم این ترکیب جدید مسیحیت فاندامنتال یا پای بنیادگرا، خب با اون لیبرتاریانیسم که چیز عجیبی هم هست، با اون لیبرتاریانیسم ظاهرا چیز ظاهرا خیلی مذهبی نیست و اینا، خب یه ترکیب جدید داره شکل میده. چون این یه طرف قضیه است که این داره این شکل میده، اینه چقدر موفق بشن معلوم نیست. به نظر من هیچ کدوم از اینا چیزای پایداری نخواهند بود، چون جریانات پایداری که توی بورژوازی شما داشته باشی، جریانات پایدار، خب همون جریانات به اصطلاح هم باید هولوش لیبرالیسم باشن، حالا سوسیال دموکراسی لیبرال یا هر چیز دیگه توی این مایه ها، و اینا جریانات پایداری نخواهند بود. گرایشات به اصطلاح فاشیستوئید میشن، شکل میگیرن و دورهایی که، چون دوره بحرانیه، دوران بحرانیه، و این تو شما نظریات شکل میگیره که جریانات شکل میگیره که این دورهای بحرانی رو بتونن بهش پاسخ بدن. تو اروپا این چه شکلی خواهد شد؟ تا جایی که به چیز برمیگرده، به دست راستی ها برمیگرده، دست راستی ها هستن، منتها بساده اینه که یه دست چپی هایی هم هستن آخه. یعنی الان شما در آمریکا بخواد نگاه بکنید، گذار از زهران ممدانی شروع شده در چپ، یعنی در چپش، در بخش چپش، برخلاف خوشبینی که توی ایران ممکنه نزد برخی از این چپی ها باشه، در بخش چپش همین الان داره میگن آقا ممدانی خائنه، خیانت کرده، تموم شد رفت. یعنی دیگه کافی نیست، مثل ممدانی بودن کافی نیست، باید رفت. یعنی این طرف قضیه هم هست و اینا نتایج خیلی عجیب و غریب خواهد داشت. راستش نتایج عجیب و غریب خواهد داشت، چی از توش در میاد نمیدونم، ولی اینو میدونم که چه، میدونم که بسیار مثلا این متنوع و متلون خواهد بود. یعنی ما خودمون باید آماده کنیم برای اینکه چه گرایشات جدیدی شکل بگیرن، که مؤلفه‌های جدیدی رو از جریاناتی که بودن با هم ترکیب کنن، یه چیز جدیدی در بیاد. مثل خود ترامپ که چیز آدم عجیب و غریبیه. فقط این رو بگم که یکی از مؤلفه‌هایی که من تاکید می‌کنم دوباره، یکی از مؤلفه‌هایی که تو این دوره هست و بسیار بسیار اون وقت نقش مخربی خواهد داشت، همین چیزه، همین به اصطلاح اسرائیلی شدن سیاسته. یعنی اسرائیلیزه شدن یعنی چی؟ یعنی که از بین رفتن هر گونه به اصطلاح، از بین رفتن هر گونه مانع اخلاقی برای دست زدن به کثیف‌ترین جنایت ها. یعنی این داره چیز میشه، این داره خیلی رایج میشه و این چیزیه که باید حواسون باشه و بیشتر حساس باشیم بهش. اینا حالا امیدوارم به صورت توضیح کافی بوده باشه، بیشتر از این فعلا نمیشه، من نمیدونم. اگه اجازه بدین و ای جان ادامه بدم.
آره ادامه بدم، منم یکی دو تا سوال دارم ولی بعدن میخوای من یکی از چیزها رو بگم که مقدمه باید شاید. یکی از رفقا گفته که به اصطلاح این سند امنیت ملی آمریکا چی هست، در واقع چه مواردی رو مورد تاکید قرار داده. فکر میکنم که صحبت های رفیق به من بود، حالا من یکی دو تا رو همینجور میگم که رد شیم دیگه، وقتی بیشتر نداریم. خب در مقابل حمایت سند قبلی که سند بایدن بود، به اصطلاح سند دوران بایدن بود که حمایت کامل میکرد از ناتو و اروپا به خصوص در برابر روسیه و حمایت کاملش از ناتو به معنای بازگذاشتن دست ناتو برای پیشروی بود. در مقابل این در واقع ترامپ این سند جدید توقف به گسترش ناتو رو مطرح میکنه و در مقابل از اروپا انتقاد میکنه از سیاست‌های اروپا. توی همین چند روز پیش هم تو مصاحبه ترامپ دیدیم که اینچنین مصاحبه‌ای داشت که به شدت اروپا رو مورد انتقاد قرار داد. بعد نسبت به چین به قول بهمن اون بحث دشمنی رو به رقابت کاهش داده و بستا پرهیز از جنگ مستقیم رو مطرح میکنه با در منطقه شرق آسیا در برابر چین و بیشتر به ارتباطات مربوط به اقتصادی و تکنولوژیک و اینا تاکید داره. در رابطه با خب مسئله اروپا و روسیه که مثلا اون زمان بایدن مسئله در واقع شکست روسیه مطرح بود، الان مسئله تسلیم اوکراین رو در واقع به معنا داره مطرح میکنه، حل جنگ اوکراین رو مطرح میکنه و اینکه فشار بر اون باید وارد آورد. بعد علاوه بر اون مسئله همون دکتورین مونرو بود که دکتورین مونرو هست که به اصطلاح مطرح است و آمریکای لاتین رو برش تاکید میکنه به عنوان حوزه نفوذ اقتصادی و به اصطلاح نظامی و حیاتی آمریکا. و به هر حال دیگه ها یکی از مواردی که خود من بسیار توجهم جلب کرده و تو این بحث سنت هست، تفاوتی است در برخورد با مسئله تروریسم. یادتون باشه تو دوران بایدن تا دوران بایدن و اوباما و اینا مرکز مباحث رو مقابله با تروریسم قرار میداد، دولت‌های تروریستی و غیره. این در واقع توی چیز جدید یه معنای نیست، یعنی اگر با ایران برخورد میکنه مسئله حقوق بشری و تروریسم یک تقابل ژئوپلیتیک یا یک تقابل به قول معروف بر اساس منافع راه استراتژیک هست. یعنی دیگه اون مرکز بحث اون چیزای حقوق بشر و به اصطلاح تروریسم و اینا اونچنان که اونا برش تاکید داشتن نیست. بعد مورد دیگه ای که باشه دیگه الان در واقع یادم نمیاد دیگه، اگر موردی هست دیگه به هر حال چیزای دیگه هست. بعد یکی از حالا اینو من همین توضیح دادم رفیق، بعد من تو خودت سوالا بعدی رو اگه نکته داری بگو، اگرم نه که سوالات تو ادامه بحث ادامه بده. یه سوال دیگه بعدن هست که من میخونم چون زیاد به موضوعات جلسه نشست مربوط نیست.
نه دیگه، اساس قضیه همینه. شما بالاخره یه تغییر روی کرده دارید میبینید. توی سندهای قبلی روسیه به عنوان تهدید بلاواسطه و فوری به اصطلاح دموکراسی و جهان آزاد مطرح بود و اینجا اصلا صحبت این چیزا نیست. صحبت اینه که به اصطلاح به مناسبات به اصطلاح پایدار با روسیه باید رسید. صحبت بستر ایناست، یعنی که طرف به عنوان قدرت اصلی به رسمیت شناخته شده. و حالا میگم یه بخشی در رابطه تا جایی که به روسیه برمیگرده حتی بیشتر از اون چیزی که تو خود سند مطرح شده باشه، تو اون طرح 28 ماده ای خیلی چیزای بیشتری روشنتری میشه دید که بسیار چجوری بسیار نقش روسیه اصلا متفاوته و اون سندی که مثلا تو بایدن دوره بایدن دادن و میگم اون شیطان بزرگ در واقع روسیه است. یه همچین وضعیتی داره. خب ادامه بدم من دیگه. رفیقی نوشتن که سلام رفیق، بست تعرفه‌های آمریکا برای روی دیگر کشورها برای برابری تراز تجاری است، یعنی باید به همون اندازه که کالا میآورید به همون اندازه کالا از آمریکا ببرید تا شامل تعرفه نشوید. این یعنی سود تجاری بین آمریکا و اون کشور صفر شود. برگشتن کالا به کالا در سطح کشوری، هدف آمریکا چیست؟ اول اینکه این تعرفه ها داره دیگه یواش یواش داره چیز میشه. اینقدر که این ور اون ورشو سوراخ کردن، این ورشو باز کردن، اون ورشو باز کردن، کنگره در مقابلش ایستاده و غیر و اینا، که داره که در واقع از کار میفته تا جایی که به چیز برمیگرده. در اصل مثلا چین و هندوستان و این حرفا و اون نقشه مثل اون موقعی که گفته بود لیبرتی دی، یک روز آزادی برای آمریکا، که من میزنم میکوبم و فلان حرفا، این از بین رفته. به اون معنا دیگه چیز نیست. خب این تلاشی بود برای اینکه چیه؟ برای اینکه به اصطلاح بتونن با یه به اصطلاح حمایتگرایی کلاسیک چیز بازگرداندن صنعت رو امکان پذیر بکنن دیگه. این از قدیم بوده، این چیز از قرن 18 و 19 هم بوده. خب که شما چه جوری به اصطلاح چیه صنعت خودی باید حفاظت کنید در مقابل رقبای خارجی اینا، خب با برقراری تعرفه ها، چیز عجیبی نیست، این همونه. و منتها مسئله اینه که چیه، مسئله اینه که شما اگه بخوای این کار رو هم بکنی میبایستی چیه، میبایستی حتی برای همین کار هم میبایستی یه پیش شرط هایی رو داشته باشی. اون پیش شرط ها چیه؟ مقدمتا قبل از هر چیز اون پیش شرط ها اینه که چیه، شما از ساختارهای اقتصادی یا به اصطلاح زیر ساخت های به اصطلاح معینی باید برخوردار باشی که بتونی این نتایجش رو به دست بیاری. مثلا فرض کنید الان صنعت فولاد چین رو شما تحریم کنی، درست؟ صنعت فولاد چین رو آمریکا تحریم کنه، خب میبایستی خودشون وقت از نقطه نظر زیر ساخت ها امکان تولید فولاد مورد نیاز خودش داشته باشه دیگه، نداری شما، از بین رفته. بنابراین افکت این چی خواهد بود، تأثیر این چی خواهد بود؟ بعد شما نمیتونی همچی کاری رو نمیتونی بکنی. بعد اینا محدودیت هایی که چیه، محدودیت هایی که توی جهان معاصر بخصوص در مورد آمریکا این محدودیت ها داره عمل میکنه و مجبور میکنه آمریکا رو، چیه، آمریکا رو مجبور میکنه برای اینکه تعدیل بکنه این سیاست ها رو. چرا؟ چون حتی از نظر کالاهای مصرفی، از نظر کالاهای مصرفی شما اگه جلوی ورود کالاهای مصرفی رو بگیریم، به این معناست که کالاهای مصرفی اون وقت با قیمت بالاتری باید دست مصرف کننده برسه دیگه. یعنی چی؟ یعنی این که شما در وضعیتی که چیه، وضعیتی که با بیکاری، با بحران، با همه این چیزا مواجه هستی، با بحران به اصطلاح مسکن، با این دو چیزا مواجه هستی، فشار بیشتری داری میاری، به این به معنای نارامی‌های بیشتره. این اتفاق هم میفته و حقیقتا میفته، قیمت بنزین افزایش پیدا بکنه، قیمت مواد غذایی افزایش پیدا بکنه، قیمت اینا افزایش پیدا بکنه، یعنی لباس و همین چیز افزایش پیدا بکنه. خب معلوم نیست شما فردا بس پس فردا بتونی چیه، بتونی جمعیت رای دهنده تو کنترل کنی. به خصوص میگم الان مسئله معیشت مسئله مهمی داره میشه. بنابراین هدف خب روشن چیه؟ هدف آمریکا این بوده که چیه، این صنعتی سازی رو دوباره بزنه. همین تو این سند چیزم هست دیگه، تو همین سند به اصطلاح امنیت ملیش هم هست، یعنی اکونومیک سکیوریتی هست توش، اکونومیک سکیوریتی یعنی همون امنیت اقتصادی که مسئله به اصطلاح چیز مسئله به اصطلاح سپلای چین، یعنی هم به اصطلاح صنعتی سازیه و هم پوینت بعدی که وقت اینجا یه تناقضی هم توش شکل میگیره سپلای چینه، یعنی اینکه چجوری به اصطلاح قطعات مورد نیاز، چیزهای مورد نیاز بتونه برسه به این صنعت. و شما وقتی خودت نمیتونی تولید بکنی، برای اینا اون وقت به بازار جهانی وابسته‌ای و باز تو این بازار جهانی اون وقت وابسته‌ای، وقتی با یه تعرفه خیلی بالاتری میاد، خب باز اون وقت این تعرفه بالاتر فشار میاره به خود سرمایه‌ای که چیه، به این احتیاج داره، به این قطعات، به این مثلا مواد مورد مثلا اولیه، به همه این چیزا احتیاج داره و باید با قیمت بیشتری بپردازه. اینا تناقضاتیه که هست و نتیجه مثلا مورد چیز رو به دست نداد و نداده تا حالا. بحث مهاجرین و بستن به روی مهاجرین و فلانی حرفا، حالا یه بخش دیگه یه که اینم مهمه که برای اینکه چیه، برای اینکه شما برای بازسازی صنعت نیروی متخصص میخوای، نه نیرویی که چیه فقط پیتزا دلیوری میکنه، اون کافی نیست برای بازسازی صنعتی که بتونه رقابت چیز بکنه. و شما اصلا زیر ساخت های یه همچی چیزی رو نداری، شما به میزان به اصطلاح فارغ التحصیل های رشته های به اصطلاح تخصصی نگاه کنی توی آمریکا و توی مقایسه کنی با چین و با روسیه، حیرت میکنید از اینکه چیه، از اینکه حقیقتا روسیه به مراتب تعداد فارغ التحصیل های مهندسی و این حرفاش خیلی بیشتره، علوم به اصطلاح تخصصیش خیلی بیشتره، فنی و این حرفا، از آمریکا. روسیه که جمعیتش خیلی کمتره، چین که اصلا دیگه حرفشو نزنیم. علاوه اینکه چیه، کیفیتش هم متفاوته. یعنی کیفیت به اصطلاح اون چیزهای چین، روسی با آمریکایی کاملا متفاوته. این رو شما دیگه در صنایع نظامیش دیگه با آشکارترین شکلی دارید میبینید که چرا اینجوریه و اینجوری هست. خب که صنایع نظامی بسیار پیشرفته روسیه شما دارید میبینید، چین که اصلا حرفشو نزنیم که اون مثلا یه دنیای فوتوریستیه، انگار که مثلا شما نگاه میکنید فکر میکنید یه چیز مربوط به آینده است. اصلا اینا مشکلاتیه که هدف آمریکا هست، اون هست، ولی اینکه چجوری به این هدف برسه با این تعریف ها اینا، خب اینا راهش نیست و خودشون هم در واقع دارن تجدید نظر کردن به این معنای چیزی، به این معنای تجدید نظر کردن و دیگه دنبالش هم به اون شکل نیستن. و میگم الان هم آزاد کردن بالاخره این چیزای چیپ و این حرفا رو، مایکروچیپ و این حرفا رو با چین، که اونم فایده ای نکرد دیگه، افاقه نکرد به اون معنا. همین اینا مشکلاتی که آمریکا داره و به همین سادگی نمیتونه این کارو بکنه.
خب من یه سوال هم اتفاقا تو در رابطه با همین مسئله یکی از رفقا پرسیده، نوشته این سیاست ملیگرای آمریکا و به اصطلاح محدود کردن مهاجرت و اخراج مهاجرین و غیره چطوری میتونه با سیاست به اصطلاح صنعتی کردن آمریکا و چیز تطابق داشته باشه؟ آیا این در تناقض نیست؟ چون به اصطلاح دستمزدها در واقع افزایش پیدا خواهد کرد در صورت محدود کردن ورود مهاجرین و یا اخراج اون.
نه، مسئله آمریکا با مهاجرین حل شدنی نیست. خب مهاجرین شما میاری، مهاجرین میگم کارهای پست ناظر رو قرار انجام بدن و صنعتی شدن مجدد آمریکا، یعنی این با بازسازی صنعت آمریکا تو این عرصه ها دیگه نیست. خب شما صنعت اتومبیل سازی شو بخوای، صنعت ماشین سازی، ماشینالات، صنعت شیمی، صنعت مثلا فرض کنید داروسازی، صنعت تمام این صنایع رو بخوای مثلا بازسازی بکنی، صنایع مختلف رو بخوای بازسازی بکنی، شما به حتی صنایع نظامی، هواپیما سازی، شما برگرد به بوئینگ نگاه کن. بوئینگ الان واسش خرابه دیگه، اون 737 ش بود که از دور خارج کردن تمام شرکت هواپیمایی تو سطح دنیا، برای گیم میافتاد هواپیما میافتاد، آدم کلی 200-300 تا آدم کشته میشد، معلوم نیست برای چی میافتاد. برای که صرفه‌جویی کرده بودن، برای که به اصطلاح اصلا توانایی اینو نداشت که چیه، توانایی اینو نداشت که بتونه یه پرواز با ثباتی رو انجام بده و این حرفا. بعد یعنی شما اگه اینا رو بخوای اساسیز بکنی، بخوای بازسازی بکنی و بخوای تو سطح بازار، تو بازار جهانی بخوای رقابت داشته باشی، میبایستی زیر ساختاری داشته باشی که این زیر ساختا از تخصص بسیار بسیار بالایی برخوردار باشن و این نیروی متخصص با این تخصص بالا، این مهاجرین مهاجر کوستاریکایی و ونزوئلایی رقیب این نیست. اونا چیزن، اونا کسایی نیروهایی که میان و در واقع انتقاد دست راستی ها انتقاد نادرستی هم نیست که میام از سیستم خدمات اجتماعی ما بهره برداری بکنن، میخوان استفاده کنن توی سیستم خدمات اجتماعی ما یا توی اقتصاد سایه نقش بازی بکنن. به این معنا خوب درست هم هست، اینطوری نیست که سه چیز باشه، اینطوری نیست که مثلا اینا توی اون صنایع کلیدی مثلا بتونن نقش ایفا بکنن، مثلا صنایع اتمی، صنایع هر چیز دیگه ای. این تولیدی به اصطلاح نمونه خیلی بارزش شما نگاه بکنید، اجازه بدید این رو به شما بگم. آها یک لحظه اگه اجازه بدید شاید اصلا بتونم این رو پیدا بکنم یک لحظه، چون دیدم این رو اطلاعات بسیار جالبیه در رابطه با چیز، در رابطه با این چیزی که ترامپ گفته، گفته که آقا چین که اصلا چیز نداره، اصلا آسیاب بادی نداره، اصلا انرژی تجدیدپذیر نداره و خیلی کمه اینا، ما خیلی بیشتر داریم، علیکی افتاد همش زغال سنگ و اینا چیز دارن چین. بعد یکی برگشته گفت آقا جان یک چهارم، نه متاسفم پیداش نمی کنم، چیزی در حدود دو برابره چیز، دو برابره، آره چیزی در دو برابر یا چهار برابره دو برابر یا چهار برابر آمریکا اینا تولید میکنن. یعنی یه همچی چیزیه و شما تو آمریکا اصلا این ظرفیت اینو نداری که به اصطلاح بتونی به این چیز برسی. نمونه بارزش تسلیحات مورد نیاز اوکراین بود. یعنی آمریکا توانایی این که به اندازه کافی موشک تولید کنه و بده به اوکراین نداره، چون از صنعتی اون زیر ساخت لازم رو نداره که بتونه یه همچین کاری رو بکنه. اون توان تولیدیش کاهش بده کرده. اینا چیزاییه که یا شبکه برق آمریکا، انتقال برق آمریکا، شبکه انتقال برق آمریکا شبکه انتقال برق فرسوده‌ایه و شما باید اینا رو تعمیر کنی، باید درستش کنی. یعنی همه اینا رو وقتی بخواد در نظر بگیریم، اون وقت دیگه مسئله با مهاجر و اینا چیز نیست. مهاجر اون وقت از نقطه نظر ایدئولوژیک چرا معنی داره؟ از نقطه نظر ایدئولوژیک، از نقطه نظر قدرت بسیجی، چی بسیجی که چیه توی جامعه شما این پایگاه دست راستی رو بخوای بسیج کنی، خب ناسیونالیستی بسیج کنی، اینا مهاجر اهمیت داره، حمله میکنی بهش، تمرکز میکنی روش و قدرت بسیجی تفسایش پیدا میکنه. اینجوری ماجرا.
من فقط بگم تو گزارشی که من خوندم، تولید چین تولید کننده بیشتر از 90% پنل‌های خورشیدی جهانه. یه تصویری رو که من دیدم، تمام این کوههای چین دیگه جهان رسید، تپه‌ها و کوههای چین رو با پنل‌های خورشیدی برای دریافت انرژی چیز کردن. آماری هم که بود 60% کل برق چین از همین انرژی های تجدیدپذیر تأمین میشه. یعنی چیزایی هست که به هر حال میشه پیدا کردن، آمارهایی بود که خوانده بودن، ولی الان باید بگردیم.
آره، مسئله چیزه، مسئله مقایسهش با آمریکا بود. الان من یه آماری رو همینجا الان جلوی چشمم دارم، خب این اجازه بدید، این جالبه، این آمار جالبیه، مقایسهش با آمریکا. اگر نه اینکه ما توی یکی از چیزهای قبلیمون اصلا آمارای دقیقی داده بودیم که توی خود چین مثلا چقدر از تولیدات پنل‌های خورشیدی رو داره، چقدر از تولیدات این چیزای بادی رو داره و اینا. اما اجازه بدید این خیلی جالبه، سولار اند ویند پاور کپاسیتی، خب این دوتا با هم دیگه، این توی چین مال چین هست 339 گیگاوات، خب 339 گیگاوات، بعد که معادل میشه 64% کل سولار و ویند پاور، انرژی بادی و خورشیدی این کانستراکشن، در دست ساخت در جهان. که بعد مال چیز هست، مال آمریکا هست 40 گیگاوات، برزیل هست 13 گیگاوات، بعد انگلیس 10 گیگاوات، اسپانیا 9. یعنی ببینید، مقایسه کنید، چین 339، آمریکا 40، برزیل 13، یوکی انگلیس 10، اسپانیا 9. خب این رقم جالبیه دیگه، مثلا مقایسه با آمریکاش مهمه. خب یعنی آمریکا یه همچین وضعیتی داره و شما وقتی نگاه میکنید، این چیز رو من میذارم، این به اصطلاح این مونیتورینگ، این لینک شما میذارم همراه با چیز، چون این لینک الان من نگاه میکنم چیزای جالب دیگه ای هم داره، اطلاعات خیلی جالب دیگه ای هم داره که به اصطلاح چه جوریه اینا. یعنی خلاصه کنیم، اون توان به اصطلاح تولیدی که چیه شما نیاز داری به عنوان یک ابرقدرت اقتصادی توی جهان، که چون میگن همه هنوزم که خیلی از این چیزاش آمریکایی‌ها تئوری طرفدارای آمریکا میگن چیز دیگه، میگن که آنگلو آمریکانا میگن که قدرت اقتصادی اول دنیاست، هنوزم که هنوز میگن قدرت اقتصادی اول دنیاست، با اینکه در حقیقت جی دی پیش بزرگترین جی دی پیه و قدرت اقتصادی اول دنیا چینه، خیلی وقتی که چینه، منتها این جی دی پی یعنی اون تولید ناخالص داخلیش به دلاره که چیه آمریکا بیشتره و نه قدرت واقعی تولیدی. به هر صورت برای کسی که توی امچی موقعیتی هست، خب این ظرفیت تولیدی اصلا کافی نیست شما بتونید چیز کنید، و این به معنای اینه که موقعیت رو از دست خواهی داد و با مهاجرین هم نمیتونی کاری بکنی. با این مهاجرین نمیگم چیز خودش، این آدم لومپن، این ترامپ چون آدم لومپنیه دیگه، منتها تو همین لومپنیزمش حرفایی که میزنه یه وقتایی میبینی که چیه، یه هسته حقیقی پشتشه که برگشته توهین کرده به این چه سومالیایی ها و اینا، که گفتی اینا کیان که میان کشور ما؟ خب چرا آدم حسابی نمیاد کشور ما؟ از سوئد و دانمارک و اینا کسی نمیاد کشور ما؟ این یه پشتش حقیقت خوابیده، این لومپنه و اینجور کثیف داره این حرفا رو میزنه، ولی پشتش این حقیقت خوابیده که آمریکا الان دیگه به مهاجری که بیاد اونجا توالت بشوره احتیاجی نداره، از اینا زیاد داره، بنزی کافی زیاد داره. تو خود آمریکا کلی هستن که حاضر الان این کارو بکنن، یه آمریکایی بیکاری و همه این چیزا جماعت به اینجا میرسونه، ولی چیزی که احتیاج داره اوناست. یعنی اون آمریکا دیگه اون جامعه ای نیست که چیه، جامعه ای نیست که شما بگید مغزهای به اصطلاح چیز، مغزهای به اصطلاح فنی تخصصی اینا میرن اونجا و چیز میکنن. نه، یه زمانی از تمام دنیا میرفتن، ولی الان دیگه اینطوری نیست آمریکا که یه همچین چیزی باشه، و این مهمه. رفیقی نوشتن که به نظرم فارغ از تخصص و مهارت نیروی کار، ایالات متحده نه به نیروی ارزان مهاجر که به ربات پیشرفته نیاز دارد. دقیقا بس همینه، خب، و ربات ساز پیشرفته، یعنی کسایی که بتونن تو تولید پیشرفته، ربات های پیشرفته به صورت دخالت کنن، چیز کنن. درسته، غیر از این نمیشه. در مورد شانس تحقق این سند، رفیقی نوشته این سند در خودش تضاد عظیمی را در خود حمل می‌کند. تمام داده‌های استراتژیکی که این سند قرار است نقش تعیین کننده را برای آمریکا در جهان چندین قطبی تعریف کند، خود به نوبه خود دیگر اعتباری ندارند. مثل مسئله قابل فهم برای ایران، مثل اینکه شخص بخواهد در سوال رودخانه زیربنای محکم برای ویلای خودش بنا کند، در حالی که سیل در حال شستن کل ساحل رودخانه است. یکی از نمونه‌های این تضادی که آمریکا و غرب آن دچار است، از اونجایی که در حال حاضر سیستم هوش مصنوعی بیشترین حد از جذب سرمایه‌ها را به خود اختصاص داده، این باعث شده که صاحبان صنایع عظیم آلومینیوم و معادن آمریکا اعلام کردند که سرمایه برق خود را صرف هوش مصنوعی بکنند، چون نسبت یعنی حجم و نه در سر سود، نسبت به مقدار سرمایه برای سرمایه‌دار به مراتب جذاب‌تر است. در پس زمینه این بحث توجه کنیم که ترامپ با وضع تعرفه‌های بالا جلوی ورود آلومینیوم را می‌خواهد بگیرد. یک نکته جالب توجه دیگر، در حال حاضر هند در حال ساخت 8 نیروگاه اتمی، چین 6 و روسیه 6 است، در حالی که آمریکا و اروپا رقم 0 را نشان می‌دهند. اینها تنها نمونه‌های کوچکی از هرج و مرج حاکم است که تنها با قدرت پروپاگاند رسانه‌ای در پشت غباری از توهم بخصوص در ایران پنهان می‌شود. بله، این هم نکاتیه که رفیقی نوشتن. تا چه که به هوش مصنوعی برمیگرده، خب این که بیشترین سرمایه رو دارن اختصاص میدن، ما دفعه قبل یه صحبتی داشتیم تو این زمین ها که چیزه، که خود همین البته یکی از مثلا حلقای اصلیه که چیه، حلقای اصلیه که احتمالا سقوط آینده اقتصادی از اینجا شروع خواهد شد، و به نظر من خیلی هم زیاد طول نخواهد کشید و این سقوط تو این قضیه شروع خواهد شد. چون حقیقتا شما خیلی جالبه، این اوپن ای آی باید باشه، اگر اوپن ای آی باشه، اگر رقم دقیق شادم نمیاد، ولی خب اینجوری از ذهن خودم میگم، فکر میکنم یه چیزی در حدود 150 میلیارد دلار این اوپن ای آی صرف کرده تا حالا، بدون اینکه یک سنت سود داشته باشه، یک سنت هم سود نداشته حتی تا حالا، یعنی به این اصلا نرسیده به همچی چیزی. و این چیزه وقت برای اینه که برای آینده قراره مثلا به سوددهی برسه و اینا، این چیز عجیبیه، یعنی که چجوری مثلا سرمایه داره اونجا مثلا اینوست میشه، سرمایه گذاری میشه برای اینکه در آینده قراره به چی برسه و این حرفا. حالا بحث هوش مصنوعی یکی از بحثایی که من فکر میکنم کلا ما بایستی در رابطه با سازمان اجتماعی آینده باید بیشتر روش کار کنیم و حتما میبایستی به اصطلاح یه درک روشنتری هم از خود بحث هوش مصنوعی هم داشته باشیم که امیدوارم اینم بتونیم جزء البته خب این دیگه میگم جزء کارهاییه که به عنوان یه جریان چیز کمونیستی توی دوری معاصر باید انجام بدیم و پاسخهای روشنتری هم باید نسبت بهش داشته باشیم.
من فکر میکنم یکی از مشکلات همینه، یعنی درسته اشاره میشه که آمریکا به اصطلاح کارگر چیز سومالیایی یا فلان صحبت مثلا ترامپ توهین‌آمیز ترامپ در واقع احتیاج نداره به کار به اصطلاح به نیروهای متخصص نیاز داره چون باید بتونن ربات ساز باشن، چیپ ساز باشن، نمیدونم تو زمینه هوش مصنوعی تخصص داشته باشن. خب همین در واقع باعث میشه که بخشی از صنعتی که تو آمریکا در واقع فاقد اون بخش از صنعتی بشه که میتونه ارزش اضافی تولید میکنه به دلیل کاربر بودن تولید، و در واقع این روند توسعه آمریکا همچنان میمونه رو اون سطحی که باید بخشی از سود تولید شده در ارزش اضافی تولید شده در بخش های دیگر جهان رو در واقع به سمت خودش تو باز توزیع سود به سمت خودش میکشه و این خود یه سری معضلات به وجود میاره تو خود همین مسئله. یعنی باید همچنان دلار آمریکا اون چیزو داشته باشه که نقشش رو بازی کنه تو این باز توزیع سود، هنوز اقتدار آمریکا اون چیز رو داشته باشه، یعنی و رقباش رو کنار بزنه تو این زمینه، در صورتی که توی خود چین مثلا خب به همین اندازه داره الان اشاره شد توسعه پیدا میکنه، چینی که از اون ور صنایع کاربر خودش هم هنوز داره. یعنی اگر باز توزیع قرار صورت بگیره تو سود، تو خود سطح ملی بخشیش صورت میگیره غیر از سطح جهانی، ولی تو آمریکا اگر قرار بسیار صنایع کاربری نباشن، همون صنایع فولاد نباشه، صنایع فلان نباشه و همه های تک باشن به اصطلاح و یه تعداد محدودی متخصص سرمایه عظیمی رو در واقع راه ببره، این باز خودش یک معضلی رو همچنان نگه میداره در رابطه با اقتصاد آمریکا و به اصطلاح معضلات بین المللیش. اینو فکر میکنم این نکته رو باید در نظر داشت.
این نکته خیلی مهمیه، البته نیازمنده به اصطلاح محاسبات دقیق تریه. خب ولی منم اینطوری فکر میکنم، من فکر میکنم اون تمرکز سرمایه توی چیز توی آمریکا به حدی رسیده که اون بخش چیز، بخشی که در واقع سرمایه های کاربر، خب اون کفایت نمیکنه برای اینکه چیه این کاهش نرخ سود رو جبران بکنه. من اینطوری فکر میکنم و به همین خاطرم است که چیه هم دولت ترامپ هم بالاخره به این تن داده که آقا جان نمیشه، میبایستی با چین و دوستان و این حرفا به درجه‌ای باید باز کرد و نمیشه این چیزو بست، خب یعنی کامل بستشون، این حرفا با تعریف و اینا کامل جلوشو گرفت، این بازار مثل چین و اینا رو باید داشته باشیم. خب
خودش تناقضات هم ایجاد میکنه دیگه. یعنی باید با تمام وجودش از خود به اصطلاح حفظ موقعیت دلار چیز کنه، دفاع کنه، و اگر این بیفته در واقع اون چیز رو، یه بخشی از اون بازتوزی رو از دست میده دیگه، اون قرار خونسا بکنه، و این خودش یه سری تناقضات و بحران ها و به اصطلاح درگیری های جدیدی رو ایجاد میکنه و به هر حال معضلیه.
بذارید من دیگه چند تا چیز بود اینجا، اگه اینو بتونم نمیدونم اینو بتونم اگه پیداش کنم، این آمارهای چیز، حالا ما قبلا توی بحث‌های قبلیمون این آمارها رو بیشتر، چون بحث‌ها بیشتر به اصطلاح مربوط به امور همین اقتصاد سیاسی بود اینا، بیشتر ما بهشون پرداختیم این آمارها رو، الان من خیلی هم حضور ذهن ندارم، ولی کلا اصلا شما وقتی نگاه میکنید این ترکیب سرمایه توی چیز توی آمریکا اصلا این ترکیب حیرت انگیزه. خب که چجوری به اصطلاح این چه سرمایه عظیمی، خب واقعا چه سرمایه عظیمی حوله و با چه نیروی کار بسیار ناچیزی داره اونجا به گردش در میاد. بسیار بسیار اصلا عجیب و غریبه یه همچین وضعیتی، خب همچین سطحی به اصطلاح قابل تصور نیست. تو کشورهای دیگه اینطوری نیست اصلا. یه لحظه اجازه بدین، شاید اینجا بتونم من چیزی رو پیدا کنم که به شما بگم. آره ببینید این هاشش یه چیزی رو من دارم اینجا، خب بذارید برای اینکه این واقعا توی همین چند سال چه رشدی کرده. ببینید آمار چیز بیگ تک، خب که میزان سهام به اصطلاح بیگ تک، این بیگ تک میزان سهامش چی جوریه توی چند سال اخیر. از سال 2000 مثلا فرض کنید 10، از سال 2010 که چیز مثلا تسلا 2.5 میلیارد بود، بعد مثلا توی سال مثلا 2012-13 اینا این آلفا هست مال گوگل میرسه به 63 میلیارد، 63 میلیارد. بعد وقتش توی سال 2018-19 رقم ها رو ببینید، تسلا 57، نمیدونم بعد آلفا 374 میلیارد، بعد اپل 373، بعد گوگل، یعنی شاید هم اون آلفا نیست، فیسبوکه برصورت، چون من روی آیکوناش دارم نگاه میکنم، گوگل 724 تاست، بعد مایکروسافت 780 تاست و غیری. همینجوری میاد تا میرسه به چی؟ میرسه به 2024. 2024 این خیلی جالبه، تسلا 1.3 تریلیون، بعد اون آلفا، باید آلفا باشه، 1.4، 1.48 تریلیون، بعد اپل 2.13، الفابت 2.33، مایکروسافت، نه اون آلفا که گفتم متا بود، مایکروسافت 3.13، بعد انویدیا 3.29، اپل، آره اپله، آره اپل اونجاست، اون قبلی تسلا بود، آره اپل 3.79 تریلیون. ببینید از کجا رسیدیم ما ظرف 5-6 سال، رقم ها بیلیاردی، 374 میلیارد مثلا رسید به میلیون، میلیارد رسید به 1.48 تریلیون تو 24 در از 6 سال. یعنی شما یه تمرکز سرمایه عجیبی رو داری. این تمرکز سرمایه عجیب ولی تعداد کارگراش رو نگاه کنید کاهش هم پیدا کرده، حتما افزایش که پیدا نکرده کاهش پیدا کرده تعداد نیروهای شاغلش. یعنی یه همچین وضعیتی رو داری. خب این چیزه، این ترکیب ارگانیک وحشتناک بالای سرمایه، خب این نیاز به پول، یه نیاز به نیروی به اصطلاح کار عظیمی داره که چیه؟ این کاهش نرخ سود رو شو جبران بکنه. علاوه بر موقعیت انحصاری، علاوه بر چیز انحصاری خودش که این کار میکنه، چون موقع قیمت انحصاری هم در واقع چیزی نیست جز انتقال ارزش اضافه از شاخه‌های دیگر تولید به این شاخه‌ها دیگه، و شما این رو اون وقت نمیتونی فقط تو بازار داخلی تامین کنی، غیر ممکنه. شما برای این نیاز به بازار جهانی داری. تناقض قضیه هم اون وقت همینه، شما از یه طرف میخوای خودت از بازار جهانی میخوای به اصطلاح حفاظت کنی، از یه طرف هم بهش احتیاج داری. یعنی شما همین قدرت های بزرگ، همین سرمایه بزرگ اون وقت نقش تعیین کننده ای هم دارن توی چیز دیگه، توی تعیین سیاست و اینا. اینجوریه.
من هم همین الان یه آماری رو دیدم که مسئله جهش سهم انرژی های تجدیدپذیر در تولید برق چین رو نشون میده و مقایسه با آمریکا. میگه در سال 2015 تا 2025 چین جهش چیز چین از 24% به 60% افزایش پیدا کرده، به اصطلاح سهم انرژی تجدیدپذیر تو چین. آمریکا از 13% به 23%، یعنی اصلا قابل مقایسه نیست. این حرفای ترامپ اصلا قابل چیز نیست و در واقع هیچ سندیتی نداره از این نظر.
رفیقی نوشتن که در مورد رفیقی که به نقش ربات ها در تولید اشاره کرد، لازم است به نقد منتقدین جدی و حتی سرمایه‌دارای با عقل‌تر در مورد هوش مصنوعی بیان میکنند. این است که برعکس آمریکا، چین هوش مصنوعی را در زمینه عملی تولید کاملا انتگره کرده، در اتوماسیون اتوماتیزه کردن در واقع، آن هم در حد دستیار تولید و برای بالا بردن بازدهی، در حالی که اولا در آمریکا این کارگاه تولیدی وجود ندارد و دوما برای جلوگیری از سبقت چین، روسیه و هند متوهمانه هوش مصنوعی متفکر روی بیاورد بدون اینکه بتواند نقش آن را در تولید ارزش‌های واقعی تعریف کند. این سوددهی را همین شرکت‌های تک دیروز اعلام کردند. سوددهی هوش مصنوعی قرار است از 2029 و یا 2030 تازه شروع به سوددهی کنند. در ایران نیز تمام کیف به دستان پروژه های هوش مصنوعی دولتی هم تکرار میکنند که هوش مصنوعی در الگوریتم سوم است و بازدهی آن از 4 یا 4.5 شروع خواهد شد و تا اون موقع باید سرمایه گذاری بشود. البته پریروز اعلام شد که تراز صادراتی چین از 1 میلیارد دلار هم گذشت. در صورت حالا اینا مداری از بحث اصلی ما دور میشیم، ما یه خورده بحث به صورت رقابت بین چین و آمریکا و اینا یه طرف قضیه است. منتها اتفاق مهمی که الان داره میفته اینه که حقیقتا این تغییر چرخشی توی آمریکا تغییر چرخشیه که دوران ساز واقعا، یعنی بسیار بسیار مهمه و این اون وقت چیزه، این اون وقت بدون تشنج پیش نخواهد رفت. در خود آمریکا در مقابلش مقاومت خواهد شد، حتما مقاومت خواهد شد. نیروهایی که تمام اون مثلا اون چیز فراکسیون مثلا چیز بخشی از اون فراکسیون گلوبالیست و اینا حتما مقاومت خواهند کرد و از نقطه نظر ایدئولوژیک اینا. و اروپا خب پروفوکاسیونی که اروپا الان دستن در کارشه این چیز میکنه و این به همین سادگی قضیه رو مثلا اینا نمیپذیرن، چون یه بخش ماجرا خیلی روشنه. آمریکا داره میگه آقا جان اوکراین رو روسیه برده، ما باید بپذیریم پیروزی روسیه رو، یعنی حکم مرگ اروپا. یعنی ما داریم وارد اروپا به عنوان قدرت برتر معنوی و اون یا به اصطلاح نقطه نورانی جهان معاصر، جهان اصلا به طور کلی، این داره تموم میشه، این دوره و دوران بسیار بسیار عجیبی خواهد بود. برای این دوره باید آماده شد. ابعاد به اصطلاح تحولات هم میگم خیلی وسیع‌تر از چیزه، وسیع‌تر از به اصطلاح این چیزهای ژئوپلیتیک و این حرفاست. هم ابعاد درونی داره توی مبارزه طبقاتی خود کشورها و هم ابعاد ایدئولوژیک داره. تمام این چیزهایی که ما در مورد روشنگری و اینا شنیدیم، همه این چیزها میره زیر سوال، همه چی میره زیر سوال. و چون همراه با خود به اصطلاح نیرویی که چیه، خود نیرویی که این رو متجسم میکرده، تمام این مکاتبشون و همه این چیزها همه میره زیر سوال و این اتفاق میفته.
ماجرا در واقع اگر بخوایم با اون بحث پایه‌ای یا مارکس چیز کنیم، شیوه تولید تغییر کرده و واقعا هم نجومی تغییر کرده. شما اگر تو دوران به اصطلاح تکامل گذشته تاریخ بررسی کنید، تو دوران برده‌داری، فئودالیسم و غیره، با اندک تغییراتی بالاخره این تناقض ایجاد میشد بین روابط بین انسان ها، مناسبات اجتماعی و حقوقی و سیاسی با اون تکامل شیوه تولید، ابزارها و غیره، تکنولوژی و غیره و کلا رابطه انسان با ابزار و غیره. تمام اینا، این کوچکترین این تضادی که به وجود می اومد منجر به یک تحول میشد در مناسبات اجتماعی بالاخره دوران مختلف. الان در ابعاد نجومی این شیوه تولید تغییر کرده. درسته که سرمایه داری قدرت جذب بسیاری داشته، به لحاظ تکامل تکنولوژیک اصلا همیشه انقلابی عمل کرده، ولی به هر حال یه چارچوبه ها و محدودیت های هم داره به لحاظ سیاسی، حقوقی، اجتماعی و غیره در روابط بین انسان ها. اینه که تغییر به نظر میرسه حتمیه، یعنی تغییرات بسیار بزرگ و بسیار عظیمی که بسیاریش از چارچوبه اندیشه فعلی ما چه بسا فراتر بره، یعنی واقعا نشه پیش بینی کرد که چه تغییراتی صورت خواهد گرفت. منتها یه نقطه ضعفی هست که من فکر میکنم باید نسبت به خودمون داشته بسیار چیز کنیم، اعتراف کنیم، یا به هر حال یک ضربه‌ای که ما به لحاظ حالا اون یا تفوق ایدئولوژیکی که در بعد از فروپاشی دیوار ایجاد شد و خودت در ابتدا اشاره کردی که چه وضعیت اسفناکی حاکم شد، این یه مقدار برای ما به عنوان کمونیست ها محدودیت ایجاد کرده. به قول روزا لوکزامبورگ میگه که به اصطلاح بربریت یا سوسیالیسم، این تغییر بزرگی که در پیش هست بالاخره میتونه سویه های مختلفی هم پیدا کنه. یه چیزی که نیست که بگیم ما تاریخ اینجوری از این تونل رد میشه و آخرش هم روشنه. باید این مسئله اینه که چجور خودتو الان آماده کنی. هیچ آمادگی، خیلی آمادگی کمه. زمینهای مادی داره فراهم میشه برای اینکه بسیار نیروهایی بیان سوار بشن بر این تحول و به اصطلاح بتونن اون چیزهای مثبت تحول رو بگیرن و به سمت یه چیز ببرن، به سمت یک به اصطلاح سوسیالیسم کمونیست شکلی، کمونیسم یک جامعه مناسبات جدیدی شکل بدن، مترقی تری شکل بدن. بسیاری از چیزها هست زمینه‌های مادی، ولی هنوز آمادگیش نیست. برای باید واقعا میگم یه نوع مسابقه با زمانه، یعنی فرصت زیاد نیست که بتونیم به قول معروف بشینیم در نقش ناظر و مشاهده کنیم و به هر حال فکر کنیم این تاریخ بالاخره داره اون سهمی، نه، ممکنه جهات دیگری هم پیدا کنه و این ضروری میکنه، الزامی میکنه برای کمونیست ها که هرچی سریعتر بجنبن و بسیار نقش مداخله‌گر داشته باشن، سازمان پیدا کنن، سازمان بدن و وارد عرصه بشن، بر رغبتشون غلبه کنن، بر ناامیدیشون غلبه کنن و بدونن تغییرات مهمی در پیشه و اونا میتونن موثر باشن. و به هر حال این خودکارم
کمونیست ها نامید نمیشن. کمونیست ها نامید نمیشن.
امیدوارم واقعیت قضیه اینه کمونیست کسی که اسم خودشو کمونیست میذاره باید سازمانگر باشه، به قول تو نمیتونه ناامید بشه، ولی به هر حال شرایطی پیش اومده که به هر حال متاسفانه این چیز هم داریم میریم، این تناقض در خود رو داریم میبینیم که کسانی خودشون رو کمونیست میدونن ولی به اصطلاح از اون رخوت
ناامید میشن، گاهی وقتا ناامید میشن. ما خودمون هم گاهی وقتا ناامید میشیم. البته من دیگه دو تا چیز بخونم برای اینکه احتمالاً دیگه رفقایی هم که جلسه هم طول کشیده تمومش کنیم. دو تا چیز بخونم من. اینا رو می‌خواستم چیز کنم. این دو تا در واقع می‌خواستم این می‌خواستم اون قسمت دوم مقاله ممدانی رو اصلا می‌خواستم با این شروع کنم. خب قطعی از مارکس. خب بعد میگه که هر چقدر بیشتر در سیر این تکامل و این توسعه، هر چقدر بیشتر این هیته‌ها بر همدیگه تأثیر بذارن، یعنی هیته‌های مختلفی که کشورها و این حرفا و انبساط پیدا بکنن، بر همدیگه تأثیر بگذارن و هر چقدر بیشتر این به اصطلاح بستگی یا بسته بودن ملیت‌های منفرد توسط روش تولیدی یا به اصطلاح متکاملتر و توسط به اصطلاح مبادلات و بعد به این ترتیب و از طریق این مبادلات به وسیله تقسیم کار ناشی از آن بین ملیت‌های مختلف، هرچقدر اون بسته بودن اولیه نابود بشود و از بین برود، به همان نسبت خب تاریخ بیشتر تاریخی جهانی خواهد شد. این وضعیتیه که ما الان توشیم. این یک، خب یعنی وضعیتی که ما الان توشیم اینه، تاریخ ما تاریخ جهانیه. شما در همین الان ما تو صحبتمون ببینید به چیا داریم میپردازیم، به چیا پرداختیم. حالا بعضیاشو من اصلا واردش نشدم، خب از آسیای میانه، آفریقا، همه اینا. خب ما الان وارد همه اینا شدیم، شما هم نگاه کنید همه دارن راجع به این صرف میزنن، چرا اینجوریه، چرا اینجوریه؟ چون حقیقتا ما داریم داریخ وارد تاریخ جهانی داریم میشیم، وارد ولت کشیشته با قول مارکس. نکته بعدی بذارید اینم بخونم از گروندیساس، اینم جالبه براتون بخونم، خیلی جالبه. میگه در جریان به اصطلاح تکامل کارگر در کنار روند تولید ظاهر می شود، به جای اینکه چیه، به جای اینکه به اصطلاح به عنوان عامل اصلی تولید باشد. خیلی جالبه ها، به عنوان عامل اصلی، البته باید با احتیاط این رو تلقی کرد، به جای اینکه عامل اصلی تولید باشد در کنار تولید می شود، در کنار به اصطلاح روند تولید ظاهر می شود. در این در جریان این تحول و تبدیل و تحول است که کار بلاواسطه انسان به اصطلاح انجام میدهد. خب بعد نه کار بلاواسطه که خود انسان انجام میدهد و نه زمانی که کار میکند، بلکه یعنی هیچ کدوم از اینا نیست، بلکه به اصطلاح تملک قدرت تولیدیش، فهمش از طبیعت و تسلطش بر طبیعت با موجودیتش به عنوان یک موجودیت اجتماعی، یعنی که به عنوان یک موجود اجتماعی توانایی این رو داره که در تسلط داشته باشه بر طبیعت، یا در یک کلام خب توسعه فرد اجتماعی شده گزل شفلش اندیویدیوم که به مثابه ستون تولید و ثروت اجتماعی و ثروت ظاهر می شود. یعنی میگه اون کارگر اولیه داره جایگزین میشه با انسانی که چیه، یه انسان اجتماعی شده است، فرد اجتماعی شده است در یک سطح بالا، به جای اینکه نیروی کارش و زمان کارش مثلا این از این چیز رو تولید بکنه، فهمش از قدرت و قدرت تولیدی است که این ثروت رو تولید میکنه. بعد حالا غارت کار زمان کار بیگانه دیگران که ثروت کنونی برام بنا شده است، به عنوان پایه ای حقیر یا چیز در مقابل این قدرت جدید به اصطلاح تکامل یافته ظاهر می شود که توسط به اصطلاح صنعت بزرگ خب ایجاد شده است. بعد تا به محض اینکه کار این شکل بی واسطه خود را از دست داد، بعد که در این شکل بی واسطه خود این خاصیت خود را از دست داد که منبع بزرگ تولید ثروت باشد، زمان کار نیز دیگر به اصطلاح شاخص یا معیار به اصطلاح تعیین ارزش اضافه، ارزش مبادله نخواهد بود، ارزش مبادله یا ارزش مصرف نخواهد بود. میگه به معنی که اون میگه کار وقتی این خاصیت خودش از دست بده و دیگه به اصطلاح منبع اصلی تولید ثروت نباشه، چون بحث ماشینالاته، بحث پیشرفتی به اصطلاح چیز تا و سلطه به اصطلاح طبیعت، سلطه به اصطلاح انسان بر طبیعت و بر ظاهر شدن به اصطلاح انسان به معنی ناظر بر پروسی تولید، نه بر به معنی چیزی تولید کننده. بعد کار اضافه‌ای که توده تولید کرده دیگر به اصطلاح پیش شرط توسعه به اصطلاح ثروت اجتماعی، ثروت عمومی نخواهد بود. همچنان که بیکاری یا بیاری تنبلی یا بیکاری اون اقلیت ناچیز دیگه به اصطلاح سهمی در چیز نخواهد داشت، سهمی در توسعه به اصطلاح معنویت انسان نخواهد داشت. یعنی الان به اصطلاح این توده عظیم کارشه که ثروت اجتماعی رو تولید میکنه، اون جمعیت قلیل بیکار هم چیه، معنویت رو تولید میکنن. این تقسیم کار بین یدی و فکری، یعنی کار در واقع اون جماعتی که کار نمیکنن، کار فکری هم نیست حتی. بعد به این ترتیب میگه این روش تولیدی که بر ارزش مبادله بنا شده است در هم می شکند و بعد اون به اصطلاح تولید مادی بلا واسطه ای که چیه هست خودش شکل به اصطلاح چیه شکل تمام به اصطلاح نیاز برطرف کردن نیازها و اون تناقضات خودش رو همه رو میگه از بین میبره و محو میشه توش، یعنی خود اون به اصطلاح چیز ماتریال پروداکسیون پروسس یعنی اون روند تولید مادی خود یعنی از این تناقضات کنونی خودش خلاص خواهد شد. ببینید دو تا چیزه از مارکس، این دو تا یکیشون تاریخ جهانیه یکیش اینه، خب که هر دوش یه روند رو نشون میده، یه روند رو نشون میده که ما به سرعت داریم به سمت این دو تا روند میریم. تا جایی که به اون اولی مربوط میشه اون تاریخ جهانی هست، واقعا بدون فهم این تاریخ، این تاریخ جهانی نمیشه. شما الان در مورد اوضاع ایران هم نمیتونی حرف بزنید، این تاریخ اوضاع جهانی رو باید فهمید. این تا جایی که به اولیه مربوط میشه و نیروهایی که اون وقت چیه، نیروهایی که اون وقت تو یه جهت دارن کار میکنن توی جاهای مختلف دنیا باید اینو واقف باشن که توی همون جهت با هم دیگه کار کنن. این تا جایی که به اولیه مربوط میشه. تا جایی که به دومی برمیشه، این نقل قول دوم مربوط میشه از گروندیسه، اینجا به یه فاکت مهمی داره اشاره میکنه. به این فاکت داره اشاره میکنه که چیه؟ که نقش به اصطلاح پیشرفت تولید و به اصطلاح تقسیم کار به اینجایی میرسه که انسان دیگه نقش ناظر بر تولید خواهد داشت و میگه اینجوری که اینجوری اگر بشه دیگه زمان کار شاخص به اصطلاح تعیین چیز نخواهد بود، تعیین ارزش مبادله نخواهد بود. این روند، این روند روندیه که از تکنولوژیک باید طی بشه قاعدتا، ولی خب شما میبینید که این روند طی نمیشه. چرا؟ چجوریه؟ چرا چه چیزی باعث این میشه؟ خب برای اینکه وقتی این اتفاق بیفته، خب خود این سیستم اصلا کامپلت از کار میفته، یعنی شما زمان کار دیگه به عنوان چیز نیست. یعنی تمام بحثی که ما امشب کردیم الان که آقا اینا نیاز دارن به این بازاری که چیه توی سطح جهانی باشه که بتونه ارزش اضافه از جاهای دیگه بیاد. ارزش اضافه چیه؟ ارزش اضافه بر اساس زمان کار تعیین شده دیگه. خب زمان کار لازم و زمان کار غیر لازم و این حرفاست دیگه. همه اینا از بین میره اگر این اتفاقی که یعنی مارکس داره اینجا توصیف میکنه این اتفاق به رسمیت شناخته بشه. تمام مسئله همینه، تمام تناقض همینه. پیشرفت و تکامل توسعه سرمایه‌داری خب به لحاظ عینی به همین سمتی داره میره که مارکس داره میگه. به لحاظ عینی خب یعنی تکامل عینیش همینه و به لحاظ بسا چیه به لحاظ یعنی اون واقعی، یعنی اون چیزی که الان داره اتفاق میفته اینه که چیه طبقه سرمایه‌دار تمام تلاش داره میکنه که چیه دقیقاً همین اتفاق نیفته، دقیقاً همین اتفاقی که مارکس داره اینجا ازش صحبت میکنه این اتفاق نیفته. و این تناقض بسلو چیزیه، این تناقض اصلیه. اگر نه شما پیشرفت بسلو چیز پیشرفت نیروهای مولده توی آمریکا شما میتونید خیلی راحت میتونید تصور کنید دیگه. آمریکا بالاخره یک کشوری بود که از توانایی تولید خیلی بالایی برخوردار بود دیگه 40 سال قبل 50 سال قبل. خب یا خود اروپا مثلا، خب اینا به راحتی میتونستن چیه به راحتی میتونستن همین وضعیتی که الان مارکس اینجا صحبتش میکنه خب به راحتی میتونستن اینجا اتفاق بوده. ولی چه اتفاقی افتاد؟ چه اتفاقی افتاد؟ اتفاقی افتاد این بود صنعت رو برداشتن از بین بردن به چی؟ بردن به یه جایی که چیه نیروی کار ارزان بود، بعد صنایع سرمایه رو کردن سرمایه کاربر به جای اینکه مثلا فرض کن نساجی که مثلا فرض کن خودشون میتونستن با 4 تا کارگر میتونستن توی مثلا دیترویت یه نساجی داشته باشن، بردن توی بنگلادش گذاشتن توی ساختمانی که 400 تا کارگر توش بود. این کارو کردن دیگه. او برای که جلوی همین پروسه‌ای که اینجا مارکس داره صحبتش می‌کنه جلوی این جلوش گرفته بشه. اینا تناقضاتیه که به نظر من تناقضات پایه‌ایه که الان داره دیگه داره می‌زنه بیرون. تو چین و اینا که رفیقی که نوشت این چیزه، مقاله‌ای رو نوشته که از این کنزرواتیوهای چیز، کنزرواتیوهای آمریکایی، البته خودش هم فکر کنم چینی آسیاییه، فکر کنم چینی هم یه خانمی هم هست چینیه. بعد مقاله نوشته بود مدت قبل نمیدونم کجا خوندم که مقایسه کرده بود در مورد چیز، در مورد صنایع اتومبیل ای کارز، خب اتومبیل‌های الکترونیکی. گفته بود با اینا دنیا رو گرفتن چینیا، چین دنیا رو گرفته. گفت برای اینکه چین به این قضیه به عنوان یک اینویشن، یک تکنولوژی جدید، یک صنعت جدید و برای برطرف کردن نیاز مردم نگاه کرده و دنیا رو داره میگیره باش و گرفته. گفت ما شروع زودتر از چین شروع کردیم، تسلا ما زودتر از چین شروع کرد، ولی از اول گفتیم چیه؟ گفتیم نه این برای چیزه، برای پروگرسیو، برای انوایرمنت، برای فلانه. اون میگه برای برطرف کردن نیاز، برای بازار تولید کرد. ما میگه برای این تولید کردیم که چیه؟ برای این تولید کردیم که مسئله چیزه، مسئله انوایرمنت و فلانی حرفاست. یعنی در واقع میگه ما کردیم چه چیزی الیتیستیه فلان. خب و اون میگه گرفته و چیز کاری که الان داره میکنه. یعنی شما تا در آمریکا میان صحبت این رو میکنن که فلان قضیه چیز میشه، تاکسی های مثلا فرض کن بدون راننده قراره در فلان جا تست بشه و تسلا میخواد تست کنه مثلا. خب چین دو سال راه انداخته، تو چند تا شهر دارن مثلا کاملا کارم دارن میکنن. یعنی همین روندی که شما اینجا دارید میبینید، این روند رو من نمیخوام بگم که حتما چین این کارو کرده و یعنی تا چه حد بسات چین این کار رو ادامه خواهد داد و اینا، ولی شما این روند رو دارید میبینید که چیه، دارید میبینید که انسان رو به سمت چیه، به سمت اینکه انسان در نقش ناظر تولید بره و نه اینکه نه عامل فعالی که چیه از ذرات خودش مرتب به کار بگیره اینا، نه بذار ربات ها کار کنن و غیره. این با خودش مشکلات اساسی به وجود خواهد آورد دیگه، مشکلات اساسی در زمینه بسیاری، در زمینه به اصطلاح سازماندهی جامعه، در زمینه اینکه شما بالاخره بازارش چجوری باشیش کنی، بازار میخوای چیکارش بکنی. بعد همین اینا بحثی که البته میگم رفقای علاقمند باشن میتونن عضو تدارک کمیسی بشن، از این بعد ما این بحثا رو خواهیم داشت، تدارک کمیسی بیشتر این بحثا رو خواهیم داشت و امیدوارم که نتایج خوبی هم بدیم بیرون دیگه.
خب یکی از رفقا، حالا میگم دیگه من سوالشو آخر سر بخونم، میگم چیز بود، میگه سلام خسته نباشید رفقا، مثل همیشه صحبت عالی بود، میخواستم راجب آرم کانال توضیحی بدهید. همین میگه این آرم کانال که تقلید کرده در واقع میخواد توضیح خواسته.
یک رفیق، یک رفیق جوان این آرم تولید کرده و رفقای جوان دیگه هم خیلی خوششون اومده. ما هم چیزی نمیتونیم بگیم جز جوانگرایی. ما میگیم ما طرفدار جوانگرایی هستیم. شما این توضیح بیشتری داری بده؟
نه واقعیت هم اینه. خب برحال سال ها الان چند سال ما به فکر این هستیم، مدتی هست، یعنی چند سال پیش هم یه سعی صورت گرفت، تلاشی توی بور معروف همین انسان هایی که جوان نبودن صورت گرفت که یه آرمی طراحی کنن، منتها خب بالاخره خلاقیت جوان ها رو نداشتن دیگه، اون خودمون در واقع این بود که یه جوانی بالاخره تلاشش کرد و پیشنهادی داد و به هر حال فعلا از طرف رفقایی که دیدن پس و پسندیدن تایید شده و به هر حال عنوان آرم کانال برگزیده شده. توضیح دیگری نیست، بالاخره سمبول هایی است که شناخته شده است و پایه های به قول معروف انگیزشی و تاریخی خودشو داره و خوبه، یعنی به نظر من بهتر از اون آرم قبلیه، مطمئنن خیلی بهتره و گویاتر هست برای توضیح ماهیت تدارک کمونیستی.
البته من اضافه کنم رفقایی که میتونن دستن در کار اینجور چیزا هستن، لطف کنن بازم تهیه کنن چیزای مختلف بفرستن برای ما. ما وقتی نگاه میکنیم به احزاب مثلا چیز نگاه میکنیم کلاسیکی که قبلا بودن و احزاب بزرگتری که بودن، اینا اینطوری نبود که فقط یه دونه آرم داشته باشن، و به مناسبات های مختلف لوگوهای مختلفی داشتن و چیز میکردن. حالا یه لوگو میشد لوگوی رسمیشون، ولی لوگوهای مختلفی هم بود که به مناسبات های مختلف استفاده میکردن ازش. ما هم بدمون نمیاد که رفقای دیگه هم خلاق باشن و این کارو بکنن و طرحهای دیگه بفرستن، خب تو موارد دیگه ممکنه تهیه کنیم. برصورت این رفیق جوان این ابتکار زد و خب دیگه ما تشکر میکنیم ازش دیگه.
یه نکته ای که به نظر من بالاخره توی سوتیتر عنوان سخنرانی این بود، آخرین بندش این بود که تکلیف انقلاب اجتماعی چی می شود. همونجور که گفتم این بستگی به ما داره و بستگی به رفقایی که به هر حال توی این مسیر هستن، حالا خودشون کمونیست می دونن یا به اصطلاح در مبارزه طبقاتی سهم دارن و بخوان سهیم باشن. یعنی دیگه نمیشه، الان موقعیتی نداریم که در نقش ناظر مشاهدهگر یا کسی که به به قول معروف فلسفیدن مشغول مفسر در واقع تاریخ هست و وقایع ظاهر بشیم. الان باید در نقش عامل و به اصطلاح فعال وارد بشیم و به هر حال دستا رو بدیم به هم و مثل همون تزهای فویرباخ مارکس در واقع در نقش مربی و ظاهر نشیم، در نقش کسی ظاهر بشیم که در روند عملیات و فعالیت در واقع داره خودش هم یاد میگیره و به هر حال در تغییر تاریخ مؤثر است و فعال است. اینه که بستا واقعا جا داره که این فراخوان رو اعلام کنیم، رفقا باید دست به دست هم بدیم و جلو بریم، با ما تماس بگیرید، در واقع به تدارک کمونیستی بپیوندید، وگرنه فرصت ها میتونه از دست بره. یعنی اونقدر نیروهای منفی هنوز توی این جهان هست علارغم این تحولاتی که داره صورت میگیره، علارغم فرصتی که داره ظاهر میشه در برابر بشریت، اونقدر به اصطلاح مخاطرات هست و خطرات در پیشه که ضروری میکنه کسایی که احساس مسئولیت میکنن وارد میدان بشن و خودشون سازمان بدن، در کنار هم دیگه قرار بگیرن و بتونیم در غلبه کنیم بر اون مخاطرات و از فرصت ها استفاده کنیم. این هم به اصطلاح فراخوان آخر نشست امشب که بالاخره همینطوری مطرح شد. همین بهمن جان، من که سوالی چیزی ندارم. این دوستمون هم که در رابطه آرم پرسیده بود تشکر کرده و از رفیق جوانی که در طراحی آرم شرکت کرده در واقع گفت دستش درد نکنه. خیلی عالی،
بسیار عالی دیگه، اونم که حل شد به خوبی خوشی. رفاق عزیز دیگه، شب روزتون خوش. خب دیگه خداحافظی کنیم و امیدواریم که به صلاح نشست های بعدی اولا بحث های بهتری بشه، بعد مشارکت بیشتری باشه، بعدش هم امیدواریم که این فراخوان رفیق وحید در پایان جلسه خب که بالاخره عزم جزم کنیم و کمر همت ببندیم و خلاصه به عضویت تدارک کمیسی در بیاییم، اینم با ما با واکنش مثبتی روبرو بشه و با نیروی بهتری بریم جلو. قربان شما، خیلی ممنون، خسته نباشید.
خسته نباشید رفقا، بهمن جان خسته نباشید، به هر حال خیلی خوب بود، چقدر ببینم انرژی داشتی، الان کلی وقت چیز بود دیگه، الان 3 ساعت شد. آره 3 ساعت بیشتر بوده. آره. واقعا انرژی داری، میگیم جوان نیستی ولی انرژی داری، جوان میشه. رفقا خسته نباشید، روزها و شبهای خوبی داشته باشید و با امید آینده بهتر، همکاری های بیشتر. قربان شما.